بعضی آدم ها ذاتاً درد سر سازن. هرچقدر که بیشتر زندگی میکنن، بیشتر برای اطرافیانشون درد سر درست میکنن. پرونده امروز راجع به یکی از بزرگترین درد سرسازهای تاریخ بریتانیا است. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه این چنل رو پیدا کردید، باید بهتون بگم که ما اینجا داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با همون همراه باشید. میریم سراغ پرونده امروز. پرونده داره توی نیوکاسل انگلستان اتفاق می‌افته. سال 2010. اما قبل از اینکه سراغ اصل ماجرا بریم، باید مثل همیشه برگردیم عقب و بریم سراغ سابقه آدم‌هایی که توی این پرونده می‌خوایم راجبشون صحبت بکنیم. شخصیت اول این ماجرا یک مرد به اسم راول توماس موت. راول متولد 17 ژوئن 1973 توی نیوکاسل. قبل از اینکه به دنیا بیاد و حتی قبل از اینکه مادرش بفهمه بار داره، پدرش مادرش رو ترک می‌کنه. بعد که مادرش میفهمه چیزی به پدر راول نمیگه. اون بارداریش رو طی میکنه، بچهش رو به دنیا میاره و تصمیم میگیره که یک مادر مجرد باشه. اون یک پسر دیگه هم از قبل داشته که برادر خونده راول میشده. نکته اینجاست که جوزفین مادر راول هر نوع ارتباطی از طرف پدر راول با اون رو میبنده. پدر راول وقتی میفهمه که یک بچه داره، همه یه تلاشش رو میکنه که بتونه با این بچه ارتباط برقرار کنه، بتونه این بچه رو ببینه، بتونه براش پدری بکنه. اما جوزفین همیشه راه ها رو مسدود میکرده. اون نمیذاشته هیچ ارتباطی بین راول و پدرش به وجود بیاد. و خب در نهایت هم پدرش خسته میشه و دیگه تلاشی نمیکنه برای دیدن بچهش. راول همیشه سایه خالی یک پدر رو توی زندگیش حس می‌کرده. اون دلش می‌خواسته مثل بچه‌های دیگه پدر داشته باشه و توی مدرسه وقتی اونها راجع به پدرشون حرف می‌زنن، اونم حرفی برای زدن داشته باشه. به خاطر همین کم کم شروع می‌کنه به ساختن یک پدر خیالی. توی مدرسه درباره یک پدر خیالی حرف می‌زده که توی کودکی از فرانسه اومده بوده به انگلستان، اونجا زندگی کرده بوده و بزرگ شده بوده، بعد با مادرش آشنا شده بوده و حالا هم یک پدر نمونه بوده. اما خب همچین آدمی اصلاً وجود نداشته. زندگی برای جوزفین سخت و سخت‌تر می‌شده. اون باید از پس هزینه‌ها برمی‌اومده و این کار براش اصلاً آسون نبوده. به خاطر همین یک جایی از زندگی تصمیم می‌گیره که محل زندگیشون رو تغییر بده و بره به یک منطقه دیگه از نیوکاسل، جایی که اصلاً خوشنام نبوده. منطقه‌ای که ارزون‌ترین خونه‌های شهر رو داشته و آدم‌هایی که هیچ جوره نمیتونستن از پس هزینه‌های زندگیشون بر بیان، می‌رفتن اونجا زندگی می‌کردن. اونا میرن و توی یکی از خونه‌های ارزون و کوچیک اون منطقه ساکن میشن. این منطقه جای خوبی برای دوتا پسر بچه نبوده. محیط خشن، پر از رفتارهای عجیب و غریب، پر از دعوا، پر از مواد، پر از اسلحه. و خب بچه ها توی این محل داشتن بزرگ می شدن. اما همه ی مشکل راول و برادرش محله نبوده. اونا با مشکل بزرگتری روبرو بودن و اون مادرشون بوده. جوزفین از سالهای سال قبل درگیر اختلال دو قطبی بوده. گاهی اوقات این اختلال تمام زندگیش رو تحت تأثیر قرار می داده. حالا با تغییر محل زندگی و سخت‌تر شدن تأمین هزینه ها، حالش هم بدتر شده بوده. حال جوزفین گاهی اوقات خیلی بد می شده. اونقدری که قدیمی ترین خاطره راول مربوط به دوران کودکیشه، وقتی که مادرش همه ی اسباب بازی های اون و برادرش رو سوزونده بوده و راول و برادرش رو مجبور کرده بوده بشینن و این صحنه رو ببینن. یه بچه یه حدوداً 3 ساله. اون نمی تونه بفهمه که مادرش چه مشکلی داره. فقط می تونه بفهمه که همه ی دارایی هاش جلوی چشمش داره از بین میره. خب این اختلال باعث میشده که زندگی بچه ها تحت تأثیر قرار بگیره، اما اونها خوش شانس بودن. مادر جوزفین شرایط دخترش رو میدونسته، خیلی زود به اون میگه که تو بهتر مراقب بچه ها نباشی، الان نمیتونی براشون مادر خوبی باشی، من حاضرم مراقب بچه ها باشم، تو به جاش برو دنبال درمان خودت. و خب جوزفین میپذیره. خونه مادر جوزفین چند تا خیابون با خونه خودش فاصله داشته، بچه ها رو میبره اونجا و خودش هم میره دنبال این که اختلالش رو درمان کنه و یا حداقل بتونه اون رو کنترل بکنه. بچه ها توی خونه مادر بزرگشون زندگی به مراتب آرومتر و بهتری داشتن. زمان میگذره، بچه ها یکم بزرگ میشن و جوزفین تونسته تا حدی به بیماریش غلبه بکنه. اون حتی با یک آقای آشنا شده که ارتباط خوبی با هم دارن و اومده توی زندگی بچه ها. این آقایی که با جوزفین ازدواج کرده بود و اومده بود توی زندگی بچه ها، یه نور امیدی توی قلب راول زنده کرده بود. اون فکر میکرد که حالا بالاخره من فرصت دارم که یه پدر داشته باشم. میتونم از این پدر توی مدرسه حرف بزنم، ازش تعریف بکنم. اما خب خیلی زود همه ی امیداش ناامید شد، به خاطر اینکه این مرد خیلی خیلی سرد بود. نمیتونست با بچه ها ارتباط برقرار کنه و هیچ شباهتی به پدر رویاهای راول نداشت. راول کم کم وارد سن نوجوانی میشد و یک کابوس توی زندگیش مدام تکرار میشد. اینکه داره توی کوچه های نزدیک خونشون میدوه و یک هیولا دنبالشه. هر چقدر که سری میدوه نمیتونه فرار کنه. این کابوسیه که راول توی همه نوجوانیش میدید. این زمان رفتارهای اون که احتمالاً ناشی از مشکلات کودکیش بود شروع به تغییر کرد. اون وسواس شدیدی پیدا کرده بود روی غذا خوردنش، اینکه چه غذایی میخوره، از نظر سلامت چقدر درجه کیفی غذا بالاست، چقدر ورزش میکنه و کم کم بدنسازی و ورزش بخش جدا نشدنی زندگی راول شد. راول هم سعی میکرد تغذیه مناسبی داشته باشه، هم ورزش میکرد، اما برای رشد بیشتر عضلاتش شروع به مصرف داروهای استرویدی کرد. داروهای استرویدی هورمون تستوسترون مصنوعی هن که به افراد کمک میکنن عضلاتشون رو تقویت بکنن. عموما داروهای استرویدی برای افرادی تجویز میشه که مثلا بلوغ دیررس دارن، پسرهایی که بلوغ دیررس دارن، یا افرادی که دچار ضعف و تحلیل شدید عضلانی شدن برای بیماری هایی مثل HIV و یا سرطان. اما خب این داروها بین بدنسازها و نوجوانایی که میخوان خیلی زود بدنشون شبیه یک مرد بالغ بشه هم رواج داره و راول هم شروع به مصرف این داروها کرد برای اینکه عضلاتش رو تقویت بکنه. این داروها به سه شکل خوراکی، تزریق و پوستی وجود دارن، روی پوست میمالن و جذب میشه. یکی از عوارض این داروها در بعضی از افراد تحریک پذیرتر شدن فرد مصرف کننده است. افرادی که این دارو رو خیلی زیاد مصرف میکنن به مرور دچار پرخاشگری میشن، خشنتر از اطرافیانشون میشن، خیلی زودتر عصبانی میشن، هر حادثه کوچیکی میتونه باعث انفجار عصبی اونها بشه. این نکته رو بگم در مورد همه این عوارض وجود نداره، اما در مورد بعضی از افراد این عارضه وجود داره و در مورد راول هم این اتفاق افتاد. راول کم کم تبدیل شده بود به یک آدم خشن و عصبانی. خب قطعا در کنار این داروها ویژگی های شخصیتی اون هم تأثیر داشت دیگه. راول هیچ تلاشی نمی کرد که خودش رو کنترل کنه، هیچ تلاشی نمی کرد که کمتر با آدم ها درگیر بشه، بلکه همیشه هم حق به جانب بود و فکر می کرد که خب حق داره دیگه، بقیه مقصرن. با توجه به اینکه اخلاقش تند شده بود، خب آدم محبوبی هم نبود. توی محیط‌های کاری آدم‌ها دلشون نمی‌خواست مشتریش باشن یا باهاش همکار باشن. کارهای مختلفی هم انجام می‌داد، اما خیلی زود از اون محیط کاری به خاطر رفتارهای تند و پرخاشگرانش اخراج می‌شد. تا اینکه بعد از یه مدتی بالاخره کار محبوبش رو پیدا کرد. راول شده بود نگهبان یک بار شبانه و خب این براش عالی بود. تو این بار میتونست با آدم ها دعوا بکنه، میتونست اعمال قدرت بکنه، میتونست با آدم ها بد حرف بزنه و بابتش پول هم بگیره. به نظرش این کار شغل ایدئالی بود که اون توی زندگیش میتونست داشته باشه. اما بعد از یه مدتی راول کارش رو عوض کرد و وارد یک شرکت مهندسی شد. از اینجا به بعد مسیر زندگی این آدم تغییر میکنه. توجه داشته باشید که راول الان یک مرد 190 سانتی و 127 کیلویی که حسابی درشت هیکله، حسابی خشنه، اهل دعواست و حتی یک روز از زندگیش رو هم بدون دعوا و دردسر نمیگذرونه. خب توی همین گیرودار دعواهاش با خانواده‌ش هم شدید و شدیدتر شد. با مادرش دعوا میکرد، با برادر خوندش دعوا میکرد، توی محله دعوا میکرد و هیچ وقت متوجه نمیشد که نقطه مشترک همه این دعواها خودشه. خودشه که باعث این دعواهاست، نه بقیه. اون همیشه بقیه رو مقصر میدونست. همیشه فکر میکرد بقیه‌ان که اشتباه میکنن و خودش کاملا بیگناه. خب همین طرز تفکر باعث شد تصمیم بگیره ارتباطش رو با خانواده‌اش کامل قطع بکنه. رفت یه خونه گرفت توی مرکز نیوکاسل و بدون اینکه به خانواده‌اش بگه رفت اونجا شروع کرد به زندگی کردن. و یک 10 سالی خانواده‌اش، یعنی مادرش و برادرش، از اون خبری نداشتن. جوزفین انقدر نگرانش شده بود که به یکی از سازمان‌های خیریه که کارشون وصل کردن آدم‌هایی که از هم دور افتادن گفت که ممکنه کمک کنی من پسرم رو ببینم، من دوستش دارم، من دلم میخواد کنارم باشه. و وقتی این سازمان خیریه پیگیر ماجرا شد متوجه شد که راول خودش نمیخواد، یعنی در حقیقت اون مستقیم به کارمند این مرکز خیریه گفت که مثلا دلم نمیخواد خانوادم رو ببینم، مثلا دلم نمیخواد مادرم رو ببینم، مثلا دلم نمیخواد با این آدم ها هیچ ارتباطی داشته باشم. و خب این تقریبا پایان ارتباط راول با خانوادشه. راول این دوره وارد یک حاله سیاه از زندگیش میشه. رفتارها و قدرت طلبی که همه زندگیش دوست داشته اینجا بیشتر از قبل خودش رو نشون میده. راول تقریبا یک قلدره به تمام معنا بوده. یه سری روایت وجود داره از آدم‌های مختلف، مثلا اینکه یک بار توی یک ایستگاه اتوبوس یک دختر 18 ساله رو مجبور میکنه که یک کلاه مسخره سرش بذاره، یک تابلوی مسخره دستش بگیره و شروع میکنه بهش خندیدن. آدم‌هایی که تو اون ایستگاه بودن میگن که اون دختر ترسیده بود و ما هم از هیبت و جسه راول ترسیده بودیم، اما هیچ کدوم جرأت نداشتیم کاری بکنیم. اون فقط وایستاده بود، اون دختر رو مسخره میکرد و میخندید. یا یک جای دیگه ای راول متوجه میشه که یک دختری داره از یک فروشگاهی غذا میدزده. حقیقتش بعد از ژان والژان من همیشه فکر میکنم آدمی که غذا میدزده واقعا گرسنه است، دزد نیست، وگرنه دنبال چیزای با ارزشتر میرفت. اما راول این دختر رو میبره یک جای دور از دسترس بقیه و به یک صندلی میبندتش و ولش میکنه میره. این دختر بعدا میتونه با سختی خودش رو آزاد بکنه و اونجا فرار بکنه. خب این رفتارهای اون خیلی وحشتناک بوده و به آدمها هم خلاصه نمیشده. اون حیوانات رو هم آزار میداده. مثلا یک بار یک سگ رو انقدر کتک زده بوده که این سگ دیگه نمیتونسته راه بره و اون رو کنار یک جاده رها کرده بوده و رفته بوده دنبال کار خودش. یک آدمی توی این لول از خشونت همیشه دنبال اینه که به آدمهایی که از خودش ضعیف‌ترن زور بگه. جامعه هدف آدمی مثل راول همیشه آدمهای ضعیف‌تر از خودشن. اون هیچ وقت سراغ آدمهایی که از خودش قوی‌ترن نمیره. و احتمالاً میتونید حدس بزنید که همچین آدمی با این رفتارها قطعاً توی زندگی عاطفیش هم موفق نیست. در مورد راول اون زندگی‌های عاطفی وحشتناکی داشته. یه جورایی بیشتر وحشتناک برای زنهایی که توی زندگیش بودن. اولین کسی که اون باهاش دوست میشه یک خانومی به اسم کارولاین. این خانوم از دوست پسر قبلیش بچه داشته، زندگی خوبی داشته، با راول آشنا میشه، با هم یه مدتی در ارتباطن تا اینکه کارولاین باردار میشه. اون به راول میگه که من میتونم بچه رو نگه دارم و قصد دارم نگهش دارم. راول میگه که نه، بچه رو باید سخت کنی. و وقتی که این زن پافشاری بیشتری میکنه، راول تهدیدش میکنه که اگر این بچه رو به دنیا بیاری من نوزاد رو میکشم و هیچ وقت نمیذارم بزرگ بشه. خب این تهدید برای کارولاین خیلی وحشتناک بوده. اون در اولین فرصت راول رو ترک میکنه و هیچ خبری بهش نمیده که کجا رفته، چی کار میکنه. بعدها هم یک دختر به دنیا میاره، دختری که من حدس میزنم راول هیچ وقت ندیدتش. نفر بعدی که وارد زندگی راول میشه یک خانومی به اسم ماریسا. اونا یک رابطه طولانی 9 ساله با هم دارن و این زمان صاحب 2 تا دختر هم میشن. توی این زمان که این 2 نفر با هم دیگه بودن، راول پذیرفته بوده که میتونه پدر بشه. به خاطر همین مخالفتی هم با بچه دار شدن نداشته، اما راستش رو بخواید با توجه به این شخصیت به نظر من این آدم بیشتر دنبال آدم‌های ضعیف‌تری بوده که بتونه بهشون زور بگه و در مورد بچه‌هاش هم واقعا همین بوده، به خاطر اینکه راول توی 9 سال از هیچ نوع آسیبی به ماریسا چشم پوشی نمی کنه. بهش آسیب فیزیکی، روحی و جنسی می زنه. بارها و بارها این کار رو تکرار می کرده و این رابطه برای ماریسا یک کابوس طولانی بوده. بالاخره اون می تونه از این رابطه خودش رو بکشه بیرون، بچه هاش رو بر می داره و از خونه این آدم میزنه بیرون و میره دنبال این که یک زندگی دیگه داشته باشه. راول خیلی عصبانی بوده که دوست دخترش بچه هاش رو برده، خیلی براش مهم بوده که بچه ها رو برگردونه پیش خودش. به خاطر همینم یه روز میره سر راه اونها و بچه ها رو میدوزد و میاره خونه. دوست دخترش میره اداره پلیس و راجب این کار شکایت میکنه، میگه که اون بچه ها رو بی اجازه برده. پلیس بهش میگه که از نظر قانونی اون هم یکی از قیمین بچه هاست و نمیشه بچه ها را ازش گرفت. هر چقدر هم که ماریسا سعی میکنه توضیح بده که این آدم خشونت داره، تجاوز میکنه، رفتارهای تند داره، نمیتونه پلیس رو قانع بکنه به خاطر اینکه هیچ مدرکی نداشته. این رفتارها به مرور شدید و شدیدتر میشه. انقدری که راول فقط آخر هفته ها میذاشته ماریسا بچه هاش رو ببینه و خب این برای ماریسا خیلی دردناک بوده. اون بچه هاش رو از دست داده بوده و دردناکتر وقتی بوده که راول شروع میکنه کم کم شستشوی مغزی دادن به بچه ها. به اونها میگفته که مادرتون فروشنده مواد مخدره، مادرتون توی خونه یک عالم اسلحه داره، این مادرتونه که نمیخواد شماها رو پیش خودش نگه داره، برای همین فرستادتتون اینجا، مادرتون نمیخواد شما توی زندگیش باشید، مادرتون هیچ علاقهی به شما نداره، آخر هفته ها به زور تحملتون میکنه. و خب با همه این رفتارها کم کم دو تا دخترش پدرشون رو فرشته میدیدن و مادرشون رو یک شیطان کامل. اینها برای ماریسا خیلی دردناک بوده، اون میدیده که بچه هاش لحظه به لحظه ازش دورتر میشن. اما راول به همین چیزها قانع نمیشه. اون دختر بزرگش رو بر میداره و میره به اداره پلیس. قرار بوده دخترش شهادت بده که مادرش رو دیده که با یک اسلحه توی بوته های دم در خونه کمین کرده و منتظر نشسته. خب این حرف برای پلیس خیلی حرف بزرگ و سنگینی بوده. از پدرش میخوان که بچه رو جدا کنه، بچه میاد میره توی یک اتاق دیگه و شروع میکنه به صحبت کردن. خب خیلی زود متوجه میشن که حرفای این بچه داره تغییر میکنه، انگار چیزی ندیده و بعد از یکم دیگه صحبت متوجه میشن که توی ماشین راول اون رو مجبور کرده که بیاد این حرفها رو توی اداره پلیس بزنه. پلیس این ماجرا رو پیگیری نمیکنه که اصلا چرا این آدم داره همچین کاری میکنه، چرا داره شهادت دروغ یاد بچه هاش میده. خیلی زود دوباره اون با دختر کوچیکش مراجعه میکنه به اداره پلیس و این بار دختر کوچیکه ادعا میکرده که مادرم با چاقو به پدرم حمله کرده. اون با چاقو زده به پدرم و فرار کرده. خب وقتی دوباره بچه رو میبرن توی یک اتاق دیگه و باهاش صحبت میکنن، خیلی زود میفهمن که باز همین حرفها دروغه. این دوتا موضوع با اینکه به نظر مسائل بزرگی میان، از طرف پلیس پیگیری نمیشن و پلیس پیگیر این قضیه نمیشه که چرا این آدم داره دروغ به بچه هاش یاد میده. یکم بعد راول تصمیم میگیره که یک زهری بریزه به دوست دختر سابقش و زنگ میزنه به اداره پلیس و میگه که این خانوم یک مادره، بچه هاش میرن خونش اما فروشنده مواد مخدره، توی خونش پر از اسلحه و مواد مخدره، شما بهتره که مراقب بچه ها باشید. خب این حرف برای پلیس اعلام خطر بزرگی بوده. یک زنی با بچه توی خونه، مواد مخدر و اسلحه، میریزن توی خونه و شروع میکنن به گشتن همه جای خونه این زن. یعنی تقریبا خونش زیر و رو میشه و هیچی پیدا نمیکنن. بعد از این اتفاق بالاخره پلیس میشینه و شروع میکنه صحبت کردن با این زن که به نظرت چرا دوست پسر سابقت داره این کارو میکنه. ماریسا شروع میکنه تعریف کردن از اتفاقاتی که توی 9 سال براش افتاده بوده و خب واقعا اتفاقات وحشتناکی بوده. اون به عنوان نمونه توضیح میده که اگر یک شبی من خسته بودم و نمیخواستم رابطه جنسی با راول داشته باشم، اون شروع میکرد من رو کتک زدن، موهام رو میگرفت، صورت منو مدام میکوبید روی زانوش، یه چوب بیسبال میآورد میذاشت زیر گلوم، انقدر فشار میداد که خفه بشم، با اون چوب منو میزد. یک بار که این کارا رو با من کرد، من قهالم بد شد که منو بردن بیمارستان. توی بیمارستان تمام صورت من سیاه و کبود بود و راهول اومد توی اتاق و با دیدن من شروع کرد به خندیدن. میگه که این آدم مشکل داره، این آدم آدم سالمی نیست، این آدم برای بچه ها خطرناکه و خب این حرف ها باعث میشه که پلیس راضی بشه که بچه ها زمان بیشتری رو با مادرشون بگذرونن نه با پدرشون. اما خود بچه ها توی این سالها دچار تناقضای زیادی شده بودن و نمیتونستن مادرشون رو به عنوان یک آدم نرمال و خوب بپذیرن. تنش بین مادر و بچه ها زیاد بود و از اون طرف راول هم اصرار داشت که بچه ها رو پیش خودش نگه داره. اما از شانس ماریسا و بچه ها این زمان اون با یک خانوم دیگه آشنا شد و با اون خانوم وارد ارتباط شد. راول 31 ساله با سامانتا استوبارت 16 ساله وارد ارتباط شد. این رو در نظر داشته باشید که سامانتا عملا کودک حساب میشه توی انگلستان و زیر سن قانونی. اما این آدم با یک دختری که نصف سن خودش رو داره آشنا شده و وارد ارتباط شده. سامانتا واقعا بچه است، خیلی دنیا رو ندیده و مجذوب این آدم شده. خیلی هم زود باردار میشه و دخترشون شنل رو به دنیا میاره. یک نکته این وسط هست، اینکه سامانتا هم این دوست دختر قبلی راول متوجه میشه با چه آدمی طرفه. اما مشکل اصلی سامانتا سن و سالش بوده. سامانتا خیلی کم سن و سال بوده، کارآموز آرایشگری بوده، درآمدی نداشته، در نتیجه مجبور بوده با راول زندگی کنه و نمیتونسته بچهش رو برداره و بره دنبال یک زندگی مستقل. به خاطر همین شروع میکنه پول جمع کردن و اینکه یک روزی بتونه بالاخره راول رو ترک بکنه. بالاخره هم میتونه این کار رو بکنه. یک روزی دختر کوچولوش رو برمیداره، با اون مقدار پولی که جمع کرده بوده میزنه بیرون. اما این یک اتفاق وحشتناک برای راول بوده. اون میخواسته هر طور شده این زن و بچه رو برگردونه. یک نکته ای رو بگم، تلاش راول بیشتر از این که برای اهمیت به بچه هاش باشه، برای این بوده که میخواسته زنانی رو که باشون در ارتباط خورد بکنه. از کجا اینو میگم؟ یک بار دوست دختر قبلیش ماریسا بهش گفته بوده که برای چی این کارا رو میکنی؟ برای چی اینقدر برای من درد سر درست میکنی؟ میگه که راول با خنده گفتش که ببین، مشکل نه منم نه بچه ها، من فقط دلم خواد تو رو خورد کنم. در مورد اینجای داستان هم که سامانتا با بچهش فرار کرده فکر میکنم همینه. راول واقعا دلش میخواسته مال قدرت بکنه و حالا مظلومترین آدمهای اطرافش رو از دست داده بوده. چندین بار میره دنبالشون، سعی میکنه اونا رو برگردونه، تهدید، پیغام، پسقام. اما یک اتفاقی اینجا افتاده. اون به جرم تعرض به یک بچه 9 ساله توی اقوامشون 18 هفته افتاده زندان. در مورد این بخش پرونده واقعا اطلاعات زیادی وجود نداره. نمیدونیم چه جور تعرضی بوده، نمیدونیم این فردی که جزء اقوام بوده کی بوده، کجا همو دیدن. اما خب اینجور برای دادگاه ثابت شده بوده و اون رو 18 هفته میفرسته زندان. از اون طرف سامانتا واقعا ترس این رو داشته که این آدم از زندان میاد بیرون و زندگی من رو جهنم میکنه. توی همین بازه 18 هفته‌ای اون با یک آقای آشنا میشه. کریس بران یک مربی کاراته و یک مرد خیلی مهربون بوده که با سامانتا و دخترش آشنا میشه. سامانتا همون اول ارتباط شروع میکنه همه چیز رو به کریس گفتن و بهش میگه که آره، آدم قبلی زندگی من انقدر بیماره، انقدر آزارگره، الان توی زندان، من میترسم از روزی که اون آزاد بشه بیاد بیرون، قطعا برمیگرده انتقام بگیره. و کریس دلگرمش میکنه که نمیخواد انقدر نگران باشی، با هم دیگه درستش میکنیم، با هم دیگه مدیریتش میکنیم، هیچ کار نمیتونه بکنه، نمیتونه به همون آسیبی برسونه. و این دو نفر با هم ارتباطشون رو شروع میکنن. از اون طرف 18 هفته میگذره و راول از زندان میاد بیرون. حسابی عصبانیه، حسابی لجش گرفته، حس میکنه که دوست دخترش بهش از پشت خنجر زده، تو این مدت که نبوده با کسی وارد ارتباط شده، پس تصمیم میگیره که انتقام بگیره. اون به یکی از دوستاش به اسم کارل نس میگه که بیا با هم بریم جایی. کارنس یه ون داشته. قرار میشه که با ون کارل برن به جایی که راول میگه. اینجا کارل ادعا میکنه که نمیدونسته که راول برای چی اون رو داره میبره به اونجا و اصلا خبر نداشته قراره چه اتفاقی بیفته. 3 جولای 2010 کارل و راول با ون میرن نزدیک خونه سامانتا و کریس. قرار میشه که کارل توی ماشین بمونه. راول از ماشین پیاده میشه با یه شاتگان توی دستش، میاد نزدیک خونه سامانتا و کریس و توی یکی از بوته‌ها پنهان میشه. زمان میگذره اما اونا خونه بیرون نمیان تا اینکه صدای در شنیده میشه، اما در خونه اونا نبوده، در خونه همسایه بوده. در باز میشه و کریس و سامانتا از خونه میان بیرون. اونها خونه همسایه‌شون بودن و الان نیمه شب بوده، حدودای ساعت 3. به محض اینکه وارد محوطه حیات میشن، سامانتا متوجه میشه که چیزی توی بوته‌ها داره تکون میخوره، چیزی که خیلی شبیه سایه یک آدمه. میاد به کریس اخطار بده اما دیر شده بوده. راول با شاتگان میاد بیرون و به سمت سامانتا شلیک میکنه. تو این لحظه کریس خیلی غیر ارادی یا ارادی خودش رو پرت میکنه جلوی سامانتا و گلوله میخوره به کریس. خب با این اتفاق همسایه و سامانتا فرار میکنن داخل خونه، اما کریس اونقدر آسیب دیده بوده که نمیتونه با اونها بدوه و بره توی خونه. روی زمین میفته. راول میاد بالای سرش، بهش نگاه میکنه، میخنده و یک بار دیگه شلیک میکنه. توی خونه سامانتا و خانم همسایه داشتن زنگ میزدن به پلیس اورژانس و بیرون راول داشته از پنجره توی خونه رو نگاه میکرده. سامانتا کاملا در تیر رسش بوده. اسلحه رو میاره بالا و دو دفعه دیگه شلیک میکنه. بعد هم میدوه سمت ماشین. میدوه سمت ماشین که سوار ماشین کار بشه و فرار کنه و متوجه میشه که دوستش قالش گذاشته. احتمال زیاد کارل بعد شنیدن صدای اسلحه فرار کرده بوده. اینجا اون پیاده یک مسیر رو میره، در نهایت تاکسی پیدا میکنه و از محل جنایتش فاصله میگیره. توی محل جنایت خیلی زود آمبولانس میرسه. آمبولانس میرسه و متاسفانه نمیتونن کریس رو نجات بدن و اون جونش رو از دست میده. دو شلیکی که به سمت سامانتا شده بوده، یکیش بازوش بوده و یکی شکمش. بازو آسیب چندانی ندیده بوده اما اندامهای داخلی بدنش به شدت آسیب دیده بودن. اون رو مستقیم میبرن به اتاق عمل بعد از جراحی‌های زیاد، مخصوصا تو ناحیه کبد، برش میگردونن به بخش. خب خیلی اتفاق خطرناکی افتاده بوده. یه نفر با اسلحه اومده بوده، شلیک کرده بوده و رفته بوده. خیلی میترسیدن که دوباره بیاد سراغ سامانتا، به خاطر همین یک مأمور 24 ساعته دم در اتاقش میذارن که مراقب باشه هیچ غریبه‌ای وارد اتاق سامانتا نشه. تیراندازی 3 صبح اتفاق افتاده بوده. 5 و 6 صبح تیتر اول همه روزنامه‌های منطقه نیوکاسل بریتانیا در مورد یک آدم جانی بوده که شب گذشته شلیک کرده بوده. نکته اینه که پلیس هیچ نشونه‌ای از این آدم نداشته. هیچ کس ندیده بوده که سی سووین کجا فرار می‌کنه، سوار چه ماشینی میشه، با کی میره. دیده بودن که توی اون منطقه مجبور شده بوده دور بشه و هیچ کس منتظرش نبوده، اما کسی ندیده بوده سمت کدوم خونه میره، کدوم محله میره و پلیس دستش به هیچ جا بند نبوده. به خاطر همین به مردم میگه که اگر شما شاهدان تصادفی این اتفاق هستید و این آدم رو دیدید، لطفاً هر چه زودتر بیاید به ما اطلاع بدید. نزدیکای ساعت نهار نشده یه نفر باهاشون تماس میگیره. دوست راول بوده. به اونها میگه که راول امروز اینجا بود. پلیس میره به خونه این آدم و شروع میکنه به توضیح دادن. میگه که در زد، ما خیلی قدیم با هم دوست بودیم، انقدری تازگی ها صمیمی نبودیم که یهو بی خبر بیاد دم در خونه من. اما خب من گفتم شاید کاری داره، در وا کردم، اومد تو، نشست روی مبل و شروع کرد تعریف کردن کاری که کرده. این دوست میگه که من هنوز تلویزیون رو ندیده بودم و روزنامه نخونده بودم و خبر نداشتم که چه اتفاقی افتاده. این آدم خودش همه چیز رو با جزئیات برای من تعریف کرد و توی صورتش نه خبری از ناراحتی بود، نه خبری از پشیمونی بود، نه خبری از جنون بود، فقط خیلی خونسرد داشت میگفت که چی کارا کرده. من خیلی ترسیدم، بهش گفتم که باید بری خودت رو معرفی بکنی، اما اون گفتش که من این کار رو انجام نمیدم. به من خندید، بهش گفتم پس بهتر از این خونه بری بیرون. در نهایت اون از خونه من رفت بیرون و یک نامه به من داد، یک پاکت 40 صفحه‌ای نامه، که خب این آدم این پاکت رو به پلیس تحویل میده. پلیس یه سرنخ کلی پیدا کرده بود اما در کل نمیدونسته کجا باید دنبال این آدم بگرده، این آدم کجا رفته، چی کار میخواد بکنه. حدودای ساعت 2 همون روز یک تماس دیگه با اداره پلیس گرفته میشه و این بار خود این آدم پشت تلفن بوده. راول پشت تلفن میگه که سلام، من همون مرد مسلح دیشبم. اسم من راول موته. دلیل این که زنگ زدم اینه که بگم دقیقاً چرا این کار رو کردم. دوست دخترم با یکی از افسرهای شما از پشت به من خنجر زده. همونی که دیشب بهش شلیک کردم. از این به بعد فقط میخوام افسرهای پلیس رو بکشم. این آدم انقدر خونسرده که تلفن رو قطع میکنه و 12 دقیقه بعد تلفنش با دوستاش رفته یه جا غذا بخوره و بعد راه افتاده توی خیابون. اما یه نکته ای. ما گفتیم که کریس مربی کاراته بوده. قضیه چیه که این آدم فکر میکرده کریس پلیسه؟ قضیه از این قراره که وقتی کریس با سامانتا آشنا میشه، سامانتا همه یه ماجرای زندگیش رو تعریف میکنه. کریس بهش میگه که ببین بیا برای این که تو امنیت بیشتری داشته باشیم و این آدم برای درد سر درست نکنه، به همه بگیم که من پلیسم. اونا توی شبکه‌های اجتماعیشون بین دوستا و فامیل و اقوام گفته بودن که کریس پلیسه برای امنیت بیشتر سامانتا، اما همین موضوع باعث شده بود که اوضاع برای پلیس حسابی پیچیده بشه. تو این زمان راول رفته بود سراغ یکی دیگه از دوستاش و با این آدم ها سوار یک لکسوس سیاه شده بودن و توی شهر دور می زنن. نزدیک یه دور برگردون یه ماشین پلیس رو می بینن که یک افسر 42 ساله راهنمای رانندگی کنار ماشین ایستاده. یک مردی به اسم دیوید رتبند. دیوید یه مامور پلیس بوده که مثل بقیه باخبر شده بوده چه چیزی پلیس ها رو تهدید میکنه. به خاطر همین هم خیلی دقیق منتظر بوده که یه ون ببینه. ماشینی که پلیس فکر میکرده زیر پای راول و دوستاشه. اما چیزی که نمیدونسته این بوده که اون لکسوزی که توی این دور برگردون هی میره و برمیگرده همون ماشینیه که راول توش نشسته. این ماشین میاد، اون از طرف پنجره اسلحه رو میاره بیرون و مستقیم توی صورت دیوید شلیک میکنه. دیوید روی زمین میفته، ماشین فرار میکنه. هنوز تا حدی حواسش رو داشت، نمیتونسته صحبت بکنه. خودش رو به بیسیم پلیس میرسونه، درخواست کمک میکنه، آمبولانس میاد رو منتقل میکنن بیمارستان. نمیمیره، اما زخمهای عمیق کاری برمیداره که تا آخر عمر زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده. آخر ویدیو به ماجرای بلایی که سر دیوید اومده میپردازم، اما الان میخوایم برگردیم سراغ راول. خب با این اتفاق اوضاع برای پلیس خیلی وحشتناک بوده. اونها رسماً راول رو به عنوان یک مجرم بسیار خطرناک تحت تعقیب اعلام میکنن و راول موت تبدیل میشه به تحت تعقیب ترین مرد بریتانیا. خب همه ی نیروهای پلیس سعی میکردن دنبالش بگردن. همین زمان دوباره با پلیس تماس میگیره. میگه که مثل این که شما منو جدی نگرفتید، قبول نکردید چه کارایی میتونم بکنم. کسی که پشت تلفن بوده بهش میگه که نه، این حرفا چیه، ما خیلی جدیت گرفتیم، تو الان تحت تعقیب ترین آدم بریتانیایی، لطفا خودت رو تسلیم کن، هرچی خودت رو زودتر تسلیم کنی مجازات کمتری میگیری. اما راول فقط گوشی رو قطع میکنه. پلیس سعی میکرده راجبه این آدم تحقیق بکنه. اونا متوجه میشن آخرین چیزی که توی فیسبوکش گذاشته این بوده که تازه از زندان بیرون اومدم، چیزی برای از دست دادن ندارم، حالا بشینید و تماشا کنید. خب این برای پلیس ترسناک بوده. ممکن بوده هر کدوم از ماموراش هر جای نیوکاسل و حتی لندن و هر جای انگلیس کشته بشن. به خاطر همین پروژه تحقیقات روی این آدم به شکل گسترده شروع میشه. از شهرهای دیگه نیروی پلیس میاد به نیوکاسل، شروع میکنن به گشتن، سگای زنده یاب همه جا بودن، هلیکوپترهایی که مجهز به دوربینهای حرارتی بودن همه جا دور میزدن، به خاطر اینکه اونها سعی میکردن این آدم رو توی مناطق دور افتاده، دور از دسترس پیدا بکنن. همین زمان سامانتا هم توی بیمارستان یک ویدیو منتشر میکنه و از راول خواهش میکنه که بیاد خودش رو معرفی بکنه. متن نامه‌ای که نوشته بوده یک بخشیش به این پرداخته بوده که من هرگز تسلیم نمیشم. اینقدر از افسرهای پلیس میکشم تا توسط یکیشون خودم هم کشته بشم. خب تصویر این آدم همه جا پخش شده. همه جا دنبالشن. بعد از پخش شدن این تصویر صاحب یک مغازه غذافروشی میگه که این آدم با دوستاش از من دزدی کردن و تازه پلیس میفهمه که ماشینی که اینا سوارشن یک لکسوس سیاه نه یک ون. میگردن دنبال ماشین، ماشین رو رها شده توی یک منطقه پیدا میکنن. نمیتونن خود راول رو پیدا کنن، اما دوتا همدستی که باهاشون روز توی ماشین بودن زمان شلیک به دیوید اون افسر پلیس دستگیر میشن. آدمهایی که اون روز توی ماشین بودن، یکیشون کارنس بوده، همون راننده ون، و یکی دیگه شون صاحب ماشین لکسوس کیرام اروان بوده، یکی دیگه از دوستهای راول. این دو نفر میگن که ما هیچ اطلاعی نداریم، نمیدونیم کجا فرار کرده، اون فقط همون دوره‌ای که تو ماشین بودیم با ما بود، ما هیچ خبری ازش نداریم. این زمان دو دفعه راول دیده میشه. اولیش توی یه گزارش تلویزیونیه. اون موقع خیلی رواج داشته که میرفتن مثلا توی محل نزدیک حادثه یک گزارش تلویزیونی میگرفتن، رو به دوربین زنده برنامه رو میرفتن و توی پس زمینه توی برنامه‌ای که در مورد خود راوله وایساده اون پشت. به نظر من که میدونسته داره چی کار میکنه. متوجه میشن اما نمیتونن دستگیرش کنن. جای دیگه‌ای که دیده میشه توی یک پارک. اون رو تو محوطه پارک کرکساید دیده بودن که کمپ کرده و نشسته. به پلیس گزارش میدن، محاصره شروع میشه. پلیس دور پارک رو محاصره میکنه، به مردمی که اون اطراف خونه داشتن اعلام میکنه که هیچ کس حق نداره از خونش بیرون بیاد، ممکنه براش خطرناک باشه، و دایره محاصره رو تنگ و تنگتر میکنن تا بتونن این آدم رو دستگیر کنن. هلیکوپترها توی هوا میچرخیدن، پلیس و مامور و سگاش دور اون منطقه گشت میزدن، مامورای گارد ویژه با لباسای مجهز اونجا بودن، اما راول اسلحه به دست وسط پارک نشسته بوده و هیچ کس جرئت نداشته بهش نزدیک بشه. ممکن بوده به هر کسی شلیک بکنه، ممکن بوده تهدیدی برای هر کدوم از افسرهای پلیس باشه، به خاطر همین سعی میکردن فاصله ازش رو حفظ بکنن. این محاصره چندین ساعت طول میکشه، پلیس نزدیکتر میومده اما نمیتونسته به جایی برسه. خود راول هم راه فراری نداشته، توسط پلیس ها دوره شده بوده. این زمان وقتی حلقه محاصره تنگتر میشه، یهو راول اسلحه رو میگیره سمت گردن خودش و میگه که هر کس نزدیک بشه به خودم شلیک میکنم. خب پلیس نمیخواسته این آدم خودش رو بکشه، میخواسته بگیرتش و تا آخر عمر بندازتش زندان و یک زندگی طولانی و سخت داشته باشه، بخاطر همین سعی میکنه فاصله رو حفظ بکنه. مامورای پلیس توی اون دوره یه سری اسلحه داشتن که احتمالاً توی فیلم ها دیدید، این اسلحه های شوکری که دوتا سیم ازش بیرون میاد، میچسبه به لباس طرف و برق میگیرتش. اما این اسلحه ها هنوز آماده استفاده نبوده. پلیس سعی میکنه از این اسلحه ها استفاده کنه اما به هیچ دردی نمیخوره، کاربرد نداره و فقط باعث عصبانی تر شدن راول میشه. پلیس محاصرش کرده، یک نفر میاد و میگه که میخوام با اون صحبت بکنم. این یه نفر پدرشه. پدری که تا این لحظه راول ندیده بودتش، نمیدونسته چه شکلیه، نمیدونسته کجاست. اون میاد میگه که میخواد با پسرش حرف بزنه، شاید بتونه منصرفش بکنه، اما حرف زدن پدر راول باهاش باز هم منجر میشه به عصبانی تر شدنش، انگار که اون بیشتر آماده شلیک به خودش بوده. یک نفر دیگه هم میاد توی این منطقه و میخواد با راول حرف بزنه. حالا این آدم کیه؟ از قضا آدم خیلی خیلی مشهوریه. این آدم پل گاسکوین که از مشهورترین فوتبالیستای انگلیسه، که توی این زمانی که اومده بوده به اون پارک حسابی هم سن و سال دار شده بوده. اما قضیه چی بوده؟ پل توی خونش نشسته بوده، مواد مصرف کرده بوده و حسابی الکل خورده بوده. تلویزیون رو نگاه میکرده و متوجه عملیاتی میشه که توی پارک انجام میشده. خودش میگه هی لعنتی، من این مرده رو میشناسم، اون دوستمه، باید برم کمکش بکنم. پس تصمیم میگیره که بره پارک و خودش به این آدم کمک بکنه و کاری کنه که اون تسلیم بشه، حالا یه از اون موقعیت نجات پیدا بکنه. یه باکس آبجو میگیره، چوب ماهیگیریشو بر میداره، غذا میگیره، با یه پتو راه میفته میره تو اون پارک. وقتی میرسه دم در پارک، خب مامورای پلیس جلوش رو میگیرن، میگن چی شده؟ میگه آره من اومدم دوستمو ببینم، تو تلویزیون دیدم که توی پارک یه بلایی سرش اومده، من اومدم نجاتش بدم، اومدم باش حرف بزنم. همونجا مامورای پلیس میفهمن که پل حسابی مسته و اصلا حالش دست خودش نیست، به خاطر همینش میگن که به ما نمیتونیم اجازه بدیم تو به این آدم نزدیک بشی، تو با این آدم هیچ صنمی نداری، بهش نزدیک نیستی و ما هم اجازه نمیدیم که وارد اون محوطه بشی. پل میگه که مثلا احتیاج به کمک شما ندارم، خودم میدونم کجاست، خودم میرم سراغش. پلیس بهش میگه که چطوری میخوای بری سراغش، تو از کجا میدونی که اون کجاست؟ اشاره میکنه، میگه اونجا اون هلیکوپتری که داره نور میندازه همونجاست دیگه. مامورای پلیس نگاه میکنن و میبینن که پل داره به یه ستاره اشاره میکنه، یه ستاره وسط آسمون، و به اون میگه هلیکوپتر. پلیس متوجه میشه که این آدم خیلی مسته و به چند تا از ماموراش میگه اونو برمیگردونن به خونش. حالا قصه چی بوده؟ این پل اصلا نمیشناخته راول رو. اونا با هم چند باری میرفتن به یک بار شبانه و اونجا با هم حرف میزدن، اما پل اون شب چون خیلی مست بوده نمیتونسته رابطه خودش رو با راول بفهمه و نمیفهمیده که با هم چه رابطه ای دارن، چقدر نزدیکن، چقدر دورن. به خاطر همین هم خوراکیاشو زده بوده زیر بغلش و راه افتاده بوده بره اونجا تا شاید بتونه با این آدم حرف بزنه. اما خب دست از پا درازتر و خیلی مست برمیگرده به خونش. پلیس هی داره سعی میکنه حلقه محاصره رو تنگ و تنگ تر بکنه و در نهایت 1:30 شب 10 جولای 2010 وقتی که حلقه محاصره تنگ تر شده بوده، راول به خودش شلیک میکنه. از قبل آمبولانس توی منطقه منتظر بوده، بدنش رو منتقل میکنن توی آمبولانس اما به بیمارستان نرسیده، تموم میکنه. این پرونده 6 روز طول کشیده بوده و 1.5 میلیون پوند هزینه برای پلیس داشته. تشییع جنازه این آدم برگزار میشه و شاید باور نکنید، یه سری فن داشته، یه سری طرفدار، اینا از همه جای کشور اومده بودن که تو تشییع جنازه شرکت بکنن. یک خانومی به اسم ترزا با 3 تا بچهش اومده بوده که توی تشییع جنازه این آدم شرکت بکنه. وقتی بهش میگن که برای چی اومدی، میگه که من واقعا دوستش دارم، واقعا ازش خوشم میومده. بهش میگن که نمیترسی که این آدم یک الگوی بد برای پسرات باشه؟ میگه نه، اتفاقا دوست دارم مثل اون رفتار کنن. خیلی عجیب و غریبه. از اون طرف تشییع جنازه کریس برگزار میشه و خانواده کریس اجازه نمیدن سامانتا تو این مراسم شرکت بکنه. اونا به سامانتا میگن که وجود تو و حضور تو باعث مرگ پسر ما شد و اگر تو نبودی این اتفاق نمیافتاد و اصلا چطوره که تو زنده ای و اون مرده. سامانتا خیلی غمگین میشه اما خب به نظرشون احترام میذاره و توی اون مراسم شرکت نمیکنه. دوتا همدست راول دادگاهشون سال 2011 برگزار میشه. اگر یادتون باشه یکیشون اسمش کارنس بود و اون یکی کیرام. کیرام به خاطر اینکه صاحب ماشین بود و اون شب توی قتل حضور داشت به 20 سال زندان محکوم میشه و کارنس به خاطر اینکه در 2 جنایت حضور داشته، یعنی اون شب هم با ونش اونجا بوده هم توی اون لکسوز مشکی بوده، به 40 سال زندان محکوم شد. این رو در نظر داشته باشید که پلیس معتقد بود این 2 نفر هیچ نقش مستقیمی در تیراندازی ها نداشتن اما حضور آگاهانه داشتن و باعث آسون‌تر شدن کار این آدم شدن، به خاطر همین حبسای خیلی طولانی به اونها داد. اما بیایم سراغ دیوید. دیوید همون افسر پلیسی که کنار خیابون به صورتش تیراندازی شد، اون رو به بیمارستان رسوندن ولی متاسفانه بینایی هر 2 چشمش رو 100% از دست داد. خب از دست دادن بینایی همه زندگی اون رو تغییر داد. دیگه نمیتونست بچه هاش رو ببینه، دیگه نمیتونست همسرش رو ببینه و خب دیگه نمیتونست کارش رو نگه داره. به خاطر همین هم پلیسی اون رو بازنشسته اعلام کرد. اون خیلی تلاش میکرد با آدم ها کمک بکنه، خیلی تلاش میکرد توی خیریه های متفاوت تا به آدم هایی که مثل خودش دچار مشکل شدن کمک بکنه. ازش به عنوان یک قهرمان تجلیل شد، سعی کردن بهش کمک بکنن اما در نهایت اون تو سال 2012 خودش رو کشت. همون سال 2012 قرار بود دیوید مشعل المپیک رو یک بخشی از مسیر حمل بکنه، مشعل المپیک لندن رو، اما کمی قبل از این که اصلا بهش خبر بدن خودش رو کشت. دخترش با چشمهای بسته و به یاد پدرش مشعل المپیک رو یک مسیری جابجا کرد. در نهایت به مرور دوتا دختر راول هم فهمیدن که آدم بد داستان پدرشون بود و تمام مدت بهشون دروغ میگفت. پایان این پرونده بسته است اما زندگی آدم‌های زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم به خاطر رفتارهای راول نابود شده. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ من دوست دارم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به ماجراهای جنایی واقعی علاقه دارید ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید و از ویدیوهامون با خبر بشید. اگر اطرافتون دوست آشنایی دارید که اونها هم به این ژانر علاقه دارن، ما رو به اونها معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.